ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تلویزیون حکومتی ایران در گزارشی دو توریست فرانسوی بازداشت شده را به ارتباط با فعالان کارگری و معلمان متهم کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست اعدام احمد رضا جلالی را لغو کند. و اعتراض و سرکوب همچنان در برخی از شهرهای ایران ادامه دارد. بر شما شنوندگان گرامی خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. تلویزیون حکومتی ایران دوشنبه شب در گزارشی منصوب به وزارت اطلاعات دو فرانسوی بازداشت شده در این کشور را به ارتباط با فعالان معلم و کارگر متهم کرد. این دو تبعه فرانسه با نام‌های سسیل کوهلر و همسر او ژاک پاری در این گزارش جاسوس فرانسوی معرفی شدند. افرادی که بازداشت شدند گفته شده که با برخی از فعالان حقوق معلمان و حوزه‌های کارگری ارتباط داشتند. وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه بازداشت شهروندانش را بی‌پایه و بی‌اساس خواند، اما هنوز به گزارش اخیر تلویزیون حکومتی ایران واکنشی نشان نداده است. یک سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه از حکومت ایران خواست که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی، را لغو کند. پیش از این در 23 اردیبهشت انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، در پایان سفر به تهران خبر داده بود که از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که اجرای حکم اعدام آقای جلالی را متوقف کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز گذشته گفته بود که درخواست اجرای حکم در زمان دیگری در دست بررسی است. احمد رضا جلالی، استاد ایرانی سوئدی، در سال 1395 بازداشت شد و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم شده، اما او همواره این اتهامات را رد کرده است. در دور جدید اعتراضات در ایران، گزارش‌های غیر رسمی از تداوم اعتراضات و سرکوب معترضان در شهر کرد و چند شهر دیگر در شامگاه دوشنبه حکایت دارد. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعتراضات به طور خاص در شهر کرد ادامه یافته و خبرهایی نیز از مواجهه نیروهای امنیتی با شهروندان و تشدید فضای امنیتی در شهرهایی چون تهران، زنجان، مشهد و شیراز منتشر شده است. اما پس از اعلام رسمی افزایش قیمت 4 کالای اساسی در ایران که پیرو آن قیمت تمامی اقلام خوراکی بالا رفت، رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران با پخش آیتم‌های تصویری مدعی بازگشت آرامش به بازار شدند و حتی از پایین آمدن قیمت‌ها سخن گفتند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، را جویا شدم.
موضوع وجود داره. یکی این که اگر که گزارش هایی که در همون روزهای منتهی به تغییر قیمت های دستوری کالاها و افزایش قیمت کالاها در ایران منتشر می شد نگاهی بیندازیم، می بینیم که مردم همه اون نقدینگی که داشتن رو در یک واکنش طبیعی و همچین اتفاقی در فروشگاه هزینه کردن که این کالاهای اساسی مثل روغن، مثل ماکارونی یا مرغ و تخم مرغ رو خریداری کنن. و خب طبیعیه که بعد از اون اتفاق حالا چند روز مردم کمتر تقاضا برای کالاها کمتر میشه. از طرف دیگه اساسا اون بخشی از جامعه که با بحران فقر روبرو هست، با بحران نبود منابع درآمدی کافی روبرو هست، با افزایش قیمت کالاها توان خرید رو نداره. کارشناسان اقتصادی پیشتر هم گزارش‌هایی رو و هشدارهایی رو میدادن مبنی بر اینکه این کالاها در صورت افزایش قیمت از سفره خانوار حذف میشه. و الان اگر فروشگاه ها خلوت هست، دلیل بر این نیست که بازار به آرامش رسیده، دلیل بر اینه که این کالاها تقاضایی دیگه نداره از سمت اقشار فرودست جامعه. ضمن این که بسیاری از ویدیوها و گزارش‌هایی که از سوی صدا سیما داره منتشر میشه در این باره، مشخصاً به نظر من گزارش‌هایی هست که سازمان یافته و ساختگی هستن. اما آنچه که مسلمه، بازار نه تنها به آرامش نرسیده، بلکه ما قطعاً شاهد افزایش قیمت کالاهای دیگه‌ای مثل گوشت خواهیم بود به دلیل هشدارهایی که الان دارن میدن تولید کننده ها. قیمت نهاده های دامی در همین روزهای گذشته با افزایش روبرو شده. قیمت نان همچنان روند افزایشی داره و اتفاقا رئیس اتحادیه تولید کنندگان نان فانتزی اعلام کرده که با کاهش شدید فروش روبرو هستن، چون وقتی قیمت ها بالا میره مسلما این کالاها حذف میشه از سبد خرید بسیاری از خانوارها.
خانم سرکی، اوایل هفته جاری وزارت سمت در بخشنامه جدید دستور داد که کالاهای اساسی که حتی قبل از 22 اردیبهشت 1401 تولید شدن باید با قیمت‌های جدید عرضه بشند. منطق پشت این تصمیم رو چطور می‌بینید؟
به دلیل اعتراضاتی که صورت گرفته، تصورم این هست که جمهوری اسلامی تلاش کرده در حوزه توزیع کالاها فشارهای دستوری خودش رو دست کم طی چند روز افزایش بده تا بتونه از بروز تلاطم، بروز هرج و مرج در حوزه توزیع، یعنی در قسمت فروش خرده فروشی کالا به خریداران، یک وضعیت با ثباتی رو نشون بده که بعد در ازای اون بتونه چنین گزارش‌هایی که از صدا و سیما شاهدش هستیم رو منتشر بکنن و این ادعا رو مطرح بکنن. یک موضوع دیگه این هست که ناگهانی و به صورت دستوری وقتی قیمت‌ها رو اعلام می‌کنن، مسلماً هزینه تولید افزایش پیدا می‌کنه و این افزایش هزینه تولید باعث میشه که کالاهایی که بعد از اعلام این قیمت‌ها داره به بازار عرضه میشه گران‌تر برای تولید کننده تمام بشه، یعنی هزینه تولید بیشتری رو تولید کننده پرداخت کرده و قیمت رو بالا ببره. این دستورالعملی که اومد دو بُعد داره، یکی این که اون توزیع کننده ها، اون تولید کننده هایی که کالا رو بیشتر تولید کردن و الان موجودی انبار دارن حق ندارن ارزان‌تر به بازار بدن که تلاطم ایجاد نشه، یکی این هشدار در پشتش این هست که تولید کننده که الان با افزایش هزینه تولید روبرو شده هم حق نداره بعداً قیمتش رو بالاتر ببره و مجبوره با این قیمت دستوری کالاش رو به بازار عرضه بکنه.
خانم آسترکی، دولت ابراهیم رئیسی مدعی است که در پی حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه‌های نقدی قصدش این هست که جلوی فساد و سوء استفاده برخی وارد کنندگان رو بگیره. چقدر این ادعا در عمل واقعی است؟
این ادعا کاملا نادرسته در حوزه اون بخش فسادش، به دلیل اینکه اساساً ساختاری که از لحاظ اقتصادی وجود داره الان در ایران ساختاری هست که به نفع مافیاها و راندخارانی هست که حالا بخش فاسد بدنه اقتصادی کشور رو تشکیل میدن و بحث اینه که این مافیاها اینقدر قدرتمند هستن که اگر در یک بخشی از اقتصاد شریانهایی که ازش تغذیه میکنن بسته بشه، مثل ارز 4200 تومانی، اینها در جای دیگری در اقتصاد سفره خودشون برای ارتزاق رو پیدا خواهند کرد و به دلیل وجود روابط گسترده‌ای که در حوزه‌های اثرگذار مثل مجلس، دولت دارن و حتی قوه قضاییه میتونن در اون بخش‌هایی که میخوان در اقتصاد ورود کنن، نفوذ کنن و اون چرخه فساد و مافیای خودشون رو به کار بندازن تا سوداوریشون رو داشته باشن. یعنی دولت به جای اینکه بیاد دست مافیا رو قطع بکنه، آمده و صورت مسئله رو پاک کرده. ضمن اینکه در مورد اینکه ما قیمت‌ها رو آزاد کردیم تا بازار به تعادل برسه هم باز ادعای نادرستی، خیلی مسئولای دولتی دارن روی این تاکید میکنن در حالی که اینطور نیست، به دلیل اینکه در ساختار اقتصادی که در دست جمهوری اسلامی اساسا قیمت‌ها دستوریه و اون چه که در عمل رخ داده نه مبارزه با فساد بوده نه آزادسازی قیمت بوده. آن چه که به وجود اومده اینه که ذخایر ارزی دولت کاهش پیدا کرده، کسری بودجه عمیق‌تر شده، سطح تولید در اقتصاد ایران به شدت کاهش پیدا کرده و به همین دلیل دولت برای اینکه از نظر اقتصادی دووم بیاره و هزینه‌های ضروریش رو پوشش بده، ناچار شده تخصیص ارز 4200 تومانی رو پایان بده و همونطور که شاهد هستیم قیمت‌ها همچنان دستوریه، اما اومده به جای اینکه بر اساس دلار 4200 تومانی محاسبه کنه دستور قیمتی بده، با نرخ 26000 تومانی دلار در سامانه نیما این محاسبه رو می‌کنه و قیمت‌های دستوری رو اعلام می‌کنه.
روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس بود. اما حزب اتحاد ملت از احزاب اصلاح طلب ایران هم روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. در این بیانیه با اشاره به شرایط سخت جامعه و فشارهای کم سابقه معیشتی بر مردم ایران آمده که رهاسازی قیمت کالاهای اساسی ادامه تجربه‌های اسفبار برنامه‌های تعدیل اقتصادی است که از جمله در ابتدای دهه 70، اواخر دهه 80 و اواخر دهه 90 تجربه شد و به ناکامی انجامید. در این بیانیه هشدار داده شده که هر گونه فشار و تنگ دستی برای اقشار فرود است غیر عاقلانه و غیر مسئولانه است. و اما رانندگان و کارگران خطوط BRT شرکت اتوبوسرانی تهران هم روز دوشنبه اعتصاب و تحصن کردند. اعتصابی که به گفته یه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز سه‌شنبه هم ادامه داشته است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره دلایل این اعتصاب به رادیو فردا این چنین گفت:
15 اردیبهشت ماه هیئت وزیران جلسه ای داشته و تصویب نامه ای رو به امضا میرسونه که ضرایب افزایش حقوق کارکنان و دولت رو در اون مشخص کرده. در تبصره 2 ماده 3 این تصویب نامه اینجور اومده که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول کار هستند 10% خواهد بود. ببینید، یا این دولت و کسانی که به هر حال مسئولیت سیاست‌گذاری های پولی و مالی و بودجه نویسی بر عهده‌شون هست بی سواد هستن، که البته بی سواد هم هستن، یا اینکه دولت و حاکمیت تصمیم گرفته تمام قد مقابل کارگران بیسته و به هیچ وجه به مشکلات معیشتی اونها توجه نشون نده و با علم به این که این تصمیم اگر عملی بشه تا چند اندازه میتونه مورد مخالفت کارگران و گسترش اعتراضات اونها واقع بشه، در واقع روی قدرت سرکوب خودش حساب ویژه‌ای باز کرد. این تفسیره به صراحت داره میگه کارکنانی که تابع قانون کار هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه برابر قانون کار و مصوبه کمیته مزد شورای عالی کار، اگر کف دستمزد رو میگیرن باید مشمول دریافت 57% افزایش بشن و اگر در سایر سطوح هستن 38% افزایش شاملشون میشه. بنابراین این تفسیری که در جلسه 15 اردیبهشت به تصویب رسیده در تناقض کامل با مصوبات مزدی خودشون و قانون کار خودشون هست. قانون کاری که برابر ماده 41 اون مبنای تعیین میزان افزایش حقوق سالانه کارگران کمیته مزد شورای عالی کار هست و نه هیئت وزیران. با این اوصاف و با این تصویب نامه یه احتمال دیگه را هم میشه مورد توجه قرار داد و اون اینه که با توجه به شایعاتی که در هفته‌های گذشته مطرح شده بود که احتمال بازبینی و بازنگری در مصوبه مزدی سال 1401 هست و خب جلسه اضطراری هم که کمیته مزد تشکیل داده بود و تایید و تکذیب هایی هم شد، یعنی که وزیر اقتصاد هم گفته بود مصوبه مزد با شرایط کلان امروز اقتصادی کشور خامنه‌ای نداره، این احتمال هست که دولت قبول کرده تا در مصوبه مزدی تجدید نظر کنه و سقف افزایش ها رو به طور یکسان برای همه سطوح و برای همه کارکنان دولتی و کارکنان تابع قانون کار و حتی بازنشستگان رو همین 10% در نظر بگیره، که البته در این صورت هم قطعا این تصمیم مورد پذیرش کارگران نخواهد بود و بروز جدی رو به دنبال خواهد داشت. همین الان خب اعتصاب بزرگ رانندگان خطوط اتوبوس‌های تندرو یا اصطلاحاً BRT در جریانه، اعتصابی که به طور واقعی شهر تهران و به طریق اولا حکومت رو با بحران و چالش جدی مواجه کرده. علاوه بر اینکه خب امروز در تهران به بهانه آلودگی هوا ادارات و مدارس تعطیل شده بودند، با این حال امروز عبور و مرور و جابجایی مسافران در اون شهری کاملا مختل شده و دامنه اعتصاب از رانندگان به سایر بخش‌های سازمان اتوبوسرانی در حال گسترش و همینطور زمزمه اعتصاب راهبران مترو هم شنیده میشه. علاوه بر برخوردهای قهری که از دیروز صورت گرفت و تعدادی از رانندگان دیروز و امروز بازداشت شدند، خب از شگردهای دیگه هم مثل استفاده از اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های سپاه و سایر نهادهای نظامی و یا جایگزینی رانندگان از کرج استفاده شد تا اعتصاب رانندگان رو کم اثر کنن و در واقع اونها رو مجبور کنن به کارشون برگردن. یا در یک اقدام دیگه خب فیش‌های حقوقی منتسب به رانندگان رو کانال‌های تلگرامی سپاه منتشر کردن و به نظر میاد شاید به دنبال سناریو سازی تازه‌ای باشن و این اعتراضات رو هم بخوان به دست‌های نامرئی و دشمن خارجی مرتبط کنن. این که گفته شده مقامات شهرداری هم اعلام کردن 40% به حقوق رانندگان اضافه خواهند کردن، به نظر فقط یک اقدام فوری و یک ترفندی برای شکستن اعتصاب و هیچ اعتبار اجرایی پشت این گفته و وعده ها وجود نداره. اما موضوع تنها به اعتصاب در شرکت واحد تهران خلاصه نمیشه. کارگران قرارداد معین نفت در چند روز گذشته در مناطق نفخیز جنوب در اعتراض به این مسئله چند تجمع اعتراضی داشتن. اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق کشور هم به این افزایش 10% اعتراض دارن و اتفاقا این بخش هم مستعد اعتصابه. همینطور کارگران معادن، اونا هم شهیدن به این رویه دولت معترضن و امکان این که کارگران معادن هم در صورتی که این مصوبه لغو نشه دست از کار بکشن دور از ذهن نیست. و به نظر میاد در چند روز آینده موج وسیعی از اعتراضات در بخش‌های مختلف به این تصمیم دولت رو باید شاهد باشیم.
پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.